فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام محضر شما و تسلیت و آرزوی قبولی طاعات عبادات و عزاداری های شما عزیزان. امشب شب آخره و به حساب به قولی دانشگاهی ها شب حذف و اضافه است. شب تثبیت خواسته ها و استغفار های ماست. انشالله که سر بلند بیرون بیاییم. ما پنج شب یه بحثی رو شروع کردیم تو پنج شب گذشته که به این نتیجه خاص برسیم. بعضا می اومدن می پرسیدن می گفتن که سنخیت این بحثا با این شبها چیه؟ این خیلی عجیب بود این سوال برای من، چون به نظرم خیلی واضح بود. صحبت از شمر زمان و یزید و زمان این هاست. اون تا حالا امشب باید واضح تر بیان میشه تا متوجه بشیم چی. ببینید عزیزان، اساساً در میان اهل بیت یک کسی مثل امام حسین اینطور به قتلگاه میره و سوال برای ما اینه، شما پیش میاد خب خدا دنبال چیه؟ به واسطه این چه اتفاقی باید بیفته؟ چه حجتی تمام بشه؟ چرا بقیه اماما براشون کربلا پیش نمیاد؟ خیلی واضحه، به خاطر اینکه خدا دوست نداره حجت خودش رو تو این حالت ببینه. نه خدا دوست داره نه مؤمنین دوست دارن. یک حسین کافیست برای بیدار شده. خود آقا ابا عبدالله میتوانست آن حکومت جهانی مد نظر رو تشکیل بدهد. میدونید دیگه، وعده داده شد. خود امام حسین میتونست، یعنی اگه مردم حواس جمع میبودن کار تموم بود. همین حکومت جهانی است که ما منتظرشیم آقا صاحب الزمان ظهور کنه، در زمان امام حسین محقق میشد. اصلا در پیشگویی ها آمده بود وقتی سه تا اس پشت سر هم جور بشه، محمد، علی، حسن، بعدیش اون حکومت جهانی. اون تو خراب کردن و به من و تو فهماندن که اگر تو برای امام زمانی پیغام بفرستی که بیا و پایش نایستی و حاضر نباشی براش هزینه بدی، تهش گوداله. پس بفهم از این به بعد چی میخوای. پس یه امام حسین کافی. بعد عقب افتاد. عقب افتاد میگن در زمان امام صادق علیه السلام شرایط فراهم بود، باز نتونستن، خرابکاری کردن. اینم وقتی دارم به شما میگم اصلا هیچ ربطی به بقیه نداره ها، یعنی خود شیعه اگر هوشیار میبوده کار تموم بوده. فهمید چی شد؟ که دیگه خدا بعد از اون گمش کرد تو زمان و اون زمان ظهور گم شد. شما هیچ از خودتون پرسیدید چرا میگن روز ظهور روز عاشورایاست؟ این معنی داره، یعنی روزیه که ببین نگاه کنید الان 1170 خورده ساله، هر سال زبانم لال امام زمان داره به شهادت میرسه. یعنی هر بار که عاشورای میاد آقا ظهور نکرده. میدونی یعنی چی؟ یعنی هنوز بی‌عرضه اید، یعنی هنوز نمیتونید شرایط ظهور فراهم کنید. مگه ما مؤثریم؟ بله که مؤثریم. فلز عاشورا تکرار میشه اما اون سال ظهور این اتفاق نمیفته. آقامون میاد، آقاتون میاد. میدونی چرا؟ میگه اینها به آن قدرت دست یافتن که جان امام زمانشان را حفظ کنند. یکی از اصلی ترین دلایل غیبت یخاف القتل. عزیز دل من، بارها من این سخن گفتم، ترس از کشته شدن امام زمان وجود دارد. تا موقعی که به آن استعداد عده و عده نرسی که جان امام زمان تو حفظ بکنی، این روند ادامه خواهد داشت. شما روز جمعه خطاب امام زمان عرضه می داره المحذب الخائف. خائف نه که یعنی ترسو، یعنی ترسان، یعنی ترس از کشته شدنت وجود داره و جان حضرت باید زمینی حفظ بشه. فکر نکنید با اگه قرار بود با معجزه و اینجور چیزا حفظ بشه، جان عبدالله تو عاشورا حفظ میشد. قرار بود با اینجور چیزا حفظ بشه، جان رسول الله تو احد حفظ میشد. باید یکی وایسه اون جلو شمشیر بکشه، عین امیرالمومنین پا امام زمانش وایسه، ذوالفقار دست بگیره، اونا شمشیر کشته، اینم با شمشیر دست بگیره. همانقدر که علی را ستوده است،
در روز قدیر حدیث قدسی لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اهل سنت به دو سند اینا آوردن. همانقدر که گفته لا فتا الا علی، همانقدر فرموده چی خداوند متعال؟ لا سیف الا، یعنی اسلحت مهمه، یعنی جرأت نباید بکنه تا حمله کنه. ما تو اصول امنیت ملی امروز بهش میگیم بازدارندگی، یعنی انقدر قدرتمند شده که جرأت نمیکنه به حمله کنه. ببین اونا صهیونیستا، پیروان شیطان، چه جنیش چه انسی، اینا واسه دنیا دارن زندگی میکنن، آخرتی رو قبول ندارن، برای همین دنیا جون میکنن. فهمید چی شد؟ برای همین دنیا دارن جون میکنن، فلذا اگه دنیاشون به خطر بیفته ترمز میکنن. امام چی میفرمود؟ امام خمینی خیلی تخصصی این کلمه، ای کاش میفهمیدن مسئولین ما. با دین ما در نیفتید، با دنیاتون در میفتیم. همین چی شد؟ اگر با اعتقادات ما در بیفتید، ما دنیاتون سیاه میکنیم. امروز آقا صاحب الزمان فرزند ظهور کردند، حضور پیدا کردن در مسجد سهله، مسجد کوفه، آمدن تهران، مشهد، چه میدونم. دشمن چه کار خواهد کرد؟ این نیست که سیف امروز، سیف یعنی سلاح به زبان عربی، سلاح امروز استفاده میکنه برای اینکه دیگه تمام کنه کارو. میدونی که شیطان دنبال جاودانه شدن خودشه دیگه. شیطان تا کی عمر میکنه؟ تا الهی هم یبعثون، این وعده الهیه. خدا هم دروغ نمیگه، والله لا یخلف المیعاد، خدا که وعدش خلاف نمیشه که. این یک، اینجا ماجرا داشته باش. دو، دنیا تمام نمیشه الا اینکه آن آقا ظهور کنه. خب اگر آن آقا به شهادت رسید چی میشه؟ دنیا هیچ وقت دیگه تمام نمیشه. چون دنیا هیچ وقت تمام نمیشه، شیطان هم هیچ وقت دیگه کشته نمیشه. هیچ کس مثل ابلیس دنبال امام زمان نیست، خودش نمیتونه غلطی کنه، به واسطه شیاطین چی؟ انسی، آدم میخواد کار پیش ببره. از این لخت و اورتر نمیشد گفت. شیعه الان برای اولین بار در طول تاریخ تونسته حکومت مقتدر تشکیل بده. موشک داره، ارتش داره، سپاه داره، نیروی دریایی داره، نیروی هوایی داره، میره سوریه، میره عراق. فلذا این آخرین نبرد خیلی سنگین میشه. من 5 شب در مورد امنیت چی صحبت کردم؟ شیعه خانه امام زمان، که امشب نتیجه رو بگیرم، که بفهمید این مسئله کاملا دنیوی کاملا اخروی است. اونها بنا دارن که گفتم زمانی که تو صدای چکاچاک شمشیرت بیخ گوش خیمه معاویه ابن ابی سفیان بیاد، کنار خیمه امیرالمومنین تو میریزن به هم. آدمایی که دارن رو میکنن، هزینه داره براشون دیگه، میدون چیه این کار؟ باعث میشه کلی زحمت کشن، آدما رو نفوذ دادن، ها، کلی زحمت کشن روی این آدما کار کردن، زندگیشون عوض شده، سبک زندگیشون عوض شده، تفکرشون عوض شده، اونوری شدن، اینا حیفن. اما وقتی میگه کار داره خراب میشه دیگه، میگه ول کن دیگه آقا، اینا رو کن دیگه، میسوزن. اگر اون فتنه تو عبور بکنه، اونا دیگه سوختن، بعد برن کنار. اما خب اگه صحبت این باشه که کلا خیمه معاویه سقوط کنه چی؟ میارزه که از اینا استفاده بشه دیگه. اشعث ابن قیس هایی که شروع میکنن ان الحکم الا لله گفتن، این منافقا کن، همون کسی که امیرالمومنین بالا منبر فرمود اسکت منافق ابن کافر، ساکت شو منافق پسر کافر، بعد همین امیرالمومنین براش حکم زده بره اشعث ابن قیس. امامان یکی از مسئولین سیاسی دوربر امیرالمومنینه، و تو نباید خود سوال بپرسی چرا. و تو اون موقع بودی، علی هم معلوم نیست چی کار میکنه، از این ور به یارو میگه منافق، تو سخنرانیاش بهش تیکه میندازه، از اون طرف مسئولیت هم بهش داده. همین حرفایی که الان داری میشنوی، چون اگه همون موقع هم میبودی تو سپاه خوارج میبودی، چون فهم صحیح از اتفاقات نداری. امام باقر میفرماد پسرم تو میتونستی قائم این خاندان باشی، تو میتونستی اون کسی باشی که کارو تموم میکنه، اما اینا کارو خراب میکنن. اینا یعنی کی؟ همین شیعه ها، چون اصول کارو بلد نیستن. این اصول کار چیه؟ 5 شب حرف زدم بفهمه. میگفتم آقا با یک کلیپ گول نخوره، آقا نگاه نکن فلان اینجوری شد، آقا قیمت نفت اینه، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دیگه همه چی گفتم ها، که به اون بصیرت برسی. برسیم ها، من اینو برای خودم هم یاداوریه. زهری تو جلسات زهری یکی از سیره سیاسی امام حسین داشتم، گفتم اخلاق سیاسی رو میگفتم، هی میگفتم آقا جان دشمن شناسی، آقا جان امام شناسی، هی بیا بشین تو سر، میاد اینجا آقا بریم یه چیزی بگه، چهار تا از این حرفای گل و بلبلی بزنن، ما خوشیم بده، چهار تا عشق حرفای عاشقانه از امام حسین بگه، ما اشکمون رو بریزیم باشیم بریم سی خودمون، یه همین قد میمونه، هیچ رشدی هم نمیکنه. امام زمانم به جلوی امام زمانم وای میسته بس. آقا کارهایی میکنه وقتی ظهور میکنه، بعضیا دهنشون باز میمونه، کسایی رو میبخشه، کسایی رو میبخشه که داد منو تو در میاد. اصلا ما تو روایات داریم آقا سفیانی رو وقتی دستگیر میکنن آقا میفرماد من بخشیدمت. بابا اینا خاندان رحمتن، تو چه انتظاری داری ازشون؟ از من میپرسی، من به شما میگم اهل بیت دشمنای خودشون اون دنیا چه بسا ببخشن، خداست که خون خواهشونه. میفهمی چی میگم؟ میگه سفیانی رو میبخشه، روایت میگه سفیانی رو میبخشه، سفیانی میخواد بره، یکی از شیعیان میگه آقا تو حق خودتو بخشی، من حق خودم نمیبخشم، میپره میکشدش، میگه من حقی دارم دیگه، بالاخره من حق خودم نمیبخشم. آقا میاد دغدغه معماری داره، یه سری ساختمان رو خراب میکنه، یه سری ساختمان میسازه، دادادن آقا ورداش دیدی چی کار کرد، چه هزینه ای گذاشت رو دست مملکت بنا، اینقدر مسجد خراب میکنه، میگه اینه کلیسا ساختید جمع کنید. ما این درک و درست حسابی چیه؟ نداریم. پس اگر تو به انقلاب اسلامی و به جمهوری اسلامی با این همه دشمن، آقا این که دیگه معترفن، چه انقلابی ها چه ضد انقلابی ها، میگن آقا همه دنیا دارن ما رو میزنن، خب چرا دارن میزنن؟ میگه شما آخه میخواید برخلاف جریان آب شنا کنید، همیشه برای همینه، با به خدایی نیستش الزامن، ما برخلاف جریان فکری صهیونیست داریم، ما باقی مردم دنیا کجا مشکل داریم؟ برعکس خود اینا اینجوریان، شما برو تو ریزترین جزئیات دوستا متفاوت بشن، شما میری انگلیس میبینی آقا کارخونای ماشین سازی مجبورن برای انگلیسی ها برعکس ماشین بسازن، حاضر نیست مثل آدم مثل بقیه کشورها رانندگی کنن، یعنی فرمون سمت چپ باشه، میگه برای من بریتانیا باید فرمون سمت راست تولید میکنید. خب کی داره برخلاف جریان آب شنا میکنه؟ میگه من همینا من باید بمونه یه جزیره اونجا، میگه باید مطابق میل من هر کی میخواد بیاد اینجا. بسم الله. اینها خواستشون رو جهانی مطرح میکنن. خب کجا مردم دنیا میگن آقا شما باید فلسطینی‌ها رو بکشید؟ کجا مردم دنیا میگن؟ شما یه عده صهیونیست معدود هستید، اما عمده ثروت دنیا دست شماست، عمده رسانه دنیا دست شماست. الان هم من به شما بگم تمام این حجمایی که علیه جمهوری اسلامی دارن میارن، خب و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین و قد مکر و مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، هر مکر میکنه خدا میفرمه کف دستم چونان داره برمیگردونه، تمام برنامه‌شو چیده بودن کار ایران تموم کن یا یمن ریخ. یمن یعنی باب المندب، باب المندب یعنی 48% تردد دریایی دنیا، یعنی با یه دونه موشکی از تو ساحل ناو اماراتی‌ها رو زدن، هر ناو دیگه رو بشه بزنی خب دنیاشون به خطر نمیفته ها؟ اصلا هر جا رو دارن میگیرن یه جا دیگه در میره. من اعتقاد دارم از سال 2000 به بعد روند شکست آنها با سرعت و روند پیروزی ما با سرعت شروع شده، اصلا ورق دنیا برگشته، قواعد دنیا غیر قابل بازگشت شده، مثلا معادلات شیمیایی، بعضی معادلات شیمیایی غیر قابل بازگشته، داره یه طرفه شده اصطلاحاً میگن. تو اینجوری میبینی؟ منتها اینجا کسی که باید خراب کنه کارو تویی، دور خیمه امیرالمومنین باید خراب شه، باید تهران بریزه به هم، باید شیخ خونه امام زمان درگیر بشه، بعد اون لبنانی برگرد چی شد ایران چرا اینجوری شد؟ ما که امیدمون به اونجا بود که قلبو بیازد. دشمن اول میگفت آقا من باید برم مچ مقاومت رو بگیرم، یعنی حزب الله. دید بازو خون رسانی کرد، موشه یعلون گفت بازو رو قطع کنید، سوریه رو بزنید، کمر مقاومت سوریه رو بشکنید. دیدن نتونستن، الان میگن باید نیرو هلیبورد کنیم تو قلبش، دیگه چاره ای نیست. فلزا دشمن هر موقع دیگه ببینید به آخر کارش رسیده، تمام توانش رو میاره وسط. من اعتقاد دارم دشمن برای همچین کاری آماده شده. از عربستان سعودی تا شیعه های انگلیسی، منافقا، کمول دموکرات، اسرائیل، آمریکا، انگلیس، همه توی جبهه قرار گرفتن برای زدن یه کشور 70-80 میلیونی. 38 سال هم هست میگن تمومی، 6 ماه دیگه شما تمومی، تموم کارتون دیگه، 6 ماه دیگه از اول انقلاب دارن میگن. یکی از این آشنایامون هست سال 89 میگه اردیبهشت آمریکا میخواد حمله کنه، ما ایدید هم دیگر دیدیم، بس سلاح ارهام دیگه، تو سلاح ارهام برخی رو باید ببینی دیگه. بعد میگفت تموم، گفتم حتما، میگه آره تموم، من که دارم میرم کانادا. گفتم برو الان هر از چنگو میناش، میگم کدوم اردیبهشت تو من نظرت بود؟ این تو خودتو بپا، آه کار رو به اتمامه. یعنی چی؟ یعنی اگر تو تونستی از جون شیعه ها دفاع بکنی، از جون امام شیعه ها هم میتونی دفاع کنی. تو اگه تونستی از حرم، بله، سنگ و چوب، آهن، فلز، ساختمان، معماریش دفاع بکنی، یعنی از صاحب حرم و حریم هم میتوانی دفاع بکن. معنیش اینه دیگه. با دنیای ما، با دین ما در نیفتید، دنیاتونو به آتیش میکشی. دیگه که برای من نمیجوشه، هرچی میخواد توش بجوشه. چی زنده نگه داشت ماجرا رو؟ امام حسین علیه السلام. نه چون تو هیئتم این حرفو بزنم، نه چون هیئتیم این حرفو میزنم. من سخنرانی نکردم از کشتی نوح تا کشتی حسین، جو سخنرانی رباط عهد ما بود، برید گوش کنید. اونجا میگم دنیا میریزه به هم، یه طوفانی میشه، فقط یه کشتی نجات باقی میمونه، همونطور که کشتی نوح بود، اینجا میشه کشتی کی؟ حسین. و کشتی حسین قواعدش برخلاف تمام جاهای دیگه دنیاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه تو دنیا پول در آوردن به هر قیمتی مد میشه، پدر خودشونو در میارن که به هر قیمتی دزدی و نزول و چی پول در بیارن. تو کشتی حسین قواعدش فرق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم از جیبشون خرج میکنن. اصلا صحبت پول در آوردن نیست، صحبت خرج کردنه. نظری میدن بر راهپیمای اربعین رو، طرف متکدیه، یک سال پول میذاره کنار که بتونه 10 روز غذا بده. آقا تفکر آخر الزمانیم عین قوم نوح مبنا میشه اصالت لذت، عشق و حال کن، ول کن دنیا رو، برو پاتایا، برو چه میدونم صبح تا شب ترکیه، بچرخ اینور بچرخ اونور. یک عده‌ای در کشتی حسین برخلاف این عمل میکنن، میگه آخ جون بیا بریم پامون تاول بزن. بابا همه یه جا یه ترقه میتره که توریسمش فاتحش خونده میشه، فقط یک اینجا برعکسه، همه حمله میکنن، آی میخوایم بزنیم، آقا پاشی بریم امسال، همه دست و گریه آخر جلسه دیگه، دعا همه جمع شده بعد از خاص ظهور آقا صاحب زمان، چی؟ آقا اربعین ما رو جور کن. اینا رو چجوری تو میخوای تحلیلشون کنی؟ این میشه که با تفکر غرب اصلا تو رو نمیفهمنه، میگه اینا چیان بابا، اینا کیان؟ پس تو باید صاحب قدرت، ببین جز با قدرتمند شدن هیچ راهی وجود نداره. اگه فکر کردی میشه رب با اینا حرف زد و مرف زد، این چیزا نیست، امکان نداره، زدن تو سرت کارم تموم میکنه. فقط باید قدرتمند شد. قدرت هم انواع مختلف دارد، یکیش اقتصادیه، یکیش نظامیه، یکیش فرهنگیه، یکیش اجتماعیه، یکی قدرت دیپلماتیک و رایزنیه. بلد باشی بری به کی چی بگی. بهتون گفتم آقا رسول الله چی کار کرد با یه نفر یهودی مسلمون شده، چجوری احزاب و ریخ به هم، یه یلی هم مثل امیرالمومنین فرستاد تو میدون، گفت برو پهلوان اینا رو بزن زمین. یه ضرب و شست نظامی، این طرف هم یه تحرکات قشنگ سیاستمداران کارو تموم کرد. اون طرفم امداد الهی اومد اون شنها وزید و میخورد به سپر اینا، صدای وحشتناک هول افتاد تو دل اینا، رعب افتاد تو دل اینا، گذاشتن رفت. من با یکی از رزمندهای لبنان، حزب الله لبنان صحبت میکردم، از جنگ 33 روزه میگفت، چون یکی دو شب پیش عزیزمون ماجرای رو نقل کرد در مورد اون هلیکوپتری که شلیک شد و همین ماجرا ایشون هم برای من تعریف کرده. میگفت از این ماجرا برات بگم فراوانه، منتها ما نمیگیم. دو سه تاشم به من گفت و گفت تو نگو، منم نمیگم. بعد گفتم که چرا میگید نباید نقل بشه؟ خیلی حرف قشنگی زد. گفت ما از این میترسیم، خب این تو دل شیعه ها اینو بندازه که ول کنید دیگه کار کردن ها، میری میشینه با دعا همه چو حل میکنه، چون یه ده اینجوری هن دیگه، کلن دیگه میخوان بشینن با آره بدون هیچ کاری. نه، هر دوتا باید کناره. تو تمام کارتو انجام بده، بقیه شو بسپر به خدا. صحبت سر اینه، تو تمام کارتو انجام دادی یا نه؟ ببین یه موقعی میاد میگه خدایا من دیگه بیشتر از این نمیتونستم. میگه باریکلا بقیش با من، ولو تو از 10000 قدم یه قدم برداشته باشی، 9999 تا قدم دیگهش با من. یه موقع است تو با 100 تا قدم برداری، 50 تا قدم برداشتی، خدا میگه شرمنده، به زور شده تاتی تاتی راد میندازه. با چی؟ با فتنه هایی که پیش میاره. تربیت میشه تو این فتنه. شما فکر میکنید ما حمله نظامی نمیشد؟ ما قدرت موشکی میشدیم؟ عمرن ما جنس خودمونو میشناسیم دیگه، ما تا پا رو گلومون نذارن بلند نمیشیم. غیر اینه الان جنگ فرهنگی علیه اون رو انداختن، یه عده شروع کردن سایت زدن، کانال تلگرامی زدن، ها دارن کار فرهنگی میکنن. اگه این کارا رو برامون، اگه عمرن ما تکون میخوردیم، ما جنس خودمونو میشناسیم دیگه. اگر مثل آدم خودمون تکون میخوردیم، خدا الزامی نداره فتنه بفرسته ها. متوجه چی میگم؟ وقتی میره تکون نمیخوره، میگه نه انگار اینا یه خورده باز خوابشون برد، یه گوشی باید پیچونده بشه. من بارها عرض میکنم، میگم من بعضی موقع اوضاع برخی از ما هموطنهای خودمون رو میبینم تو ایران، میگم بعید نی خدا بخواد یه حالی به ما بده. میبینم دغدغه ها چیا شده، بعد اینو قیاس میکنم با اون شیعه که تو لبنان الان چه اوضاعی داره. افوه کفریا برای من یه پیغام فرستادن، بچهای اونجا تلگرامی، که آقا تو رو قرآن بگو برای ما دعا بکن. اینجا مردمون دونه دونه مثل بنی هاشم دارن به میدون میرن، زنامون بیوه شدن، دارن عشق میریزن، نمیدونم چه. بعد با خودم میگم این اوضاع شیعه توی سوریه است، این اوضاع شیعه تو لبنان، این اوضاع شیعه تو عراق، اون اوضاع شیعه تو پاکستان و افغانستانه. بعد یه عده اینجا خوشی زده زیر دلشون، عربده بدمستی میکشن. و بعید نی خدا بگه نه انگار باز خوابتون رفت. نه باز دوست دارید صدای تیر ترقه بشنوی؟ داره الزامی نداره، خب خود بیدار شو. چرا میخوام با لغت بیدارت کنن؟ ما باید بتونیم مدیریت کنیم اوضاع کشور، اوضاع منطقه. شما میبینید رهبری بارها ای تاکید آقا وسط این دعواها میگه آقا رشد علمی فراموش نشه، وسط داستان برجام سخنرانی آقا رشد دانشگاه چرا متوقف شده؟ رشد علمی دانشگاه این خطرناکه، آقا زود باشید کار بکنید، آقا اقتصادتون رو مقاوم بکنید که با یه پخی به هم نریزه. بعد میبینه کسی گوش نمیکنه، سال بعد میگه اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، یعنی حرف نزنید، بیاید یه کاری بکنید. یا صد تا فوش بدتر بود. به خودم بهم گفتن، گفت اسم سالو گفتن، گفتم این اسم سال از صد تا فوش برای مسئولین ما بدتره. یعنی هیچ کاری نکردید، اقدام و چی عمل، یه کاری بکنید. مردم اونا مردم نجیبیان، حاضرن مقاومت بکنن وایستن، تو چی کار داری میکنی؟ گفت اون نشه اون آقازاده ای که اون فرد خارجی، گفتم مصاحبه ازش هست تو اینترنت بزنید. رفته بود باش تماس گرفته، گفته من دارم میرم واشنگتن، بهش گفته بود از تو ایران، پسر کی از همین آقایون، گفته بود داری میری واشنگتن، به اونا بگو، به سران آمریکایی‌ها بگو که آقا تحریما داره اثر میذاره، بیشترش کنید. تحریما داره رو نگاه سیاسی مردم اثر میذاره. خب اینو من کجای دلم بذارم؟ ما باید بتونیم مدیریت کنیم. بحثی هم که الان پیش اومده، خب اینا ببین، تا قبل برجام داستان این بود که ما با آمریکا سرشاخ مستقیم بودیم. خب الان ورق برگشته کلا، آمریکا یه پله رفته عقب، داره منطقه رو خالی میکنه، دوست داره بره دور چین رو بگیره، چون چین داره قدرت اقتصادی میشه. خب فلزا یک سری افراد رو میخواد جایگزین خودش کنه تو منطقه، شما باش دعوا بکنی. یک کشور توانایی ایستادن در مقابل جمهوری اسلامی مقتدر رو نداره در منطقه. هیچ کشور توانایی ایستادن در مقابل ایران نداره. داره اینا رو سرجمع میکنه، ائتلاف به وجود میاره که همه اینا رو بنزوم. بعد اینجا چیکار کرد؟ همه ابعادو دید. یعنی قدرت نظامی، آقا من الان اگه فردا روزی خدا نکرد جنگ شد، من چه چیزایی لازم دارم؟ از الان برو بخر، شمشیرتو تیز کن. امام حسین، ببین امام حسین میفرماد کار تمومه فردا، درسته یا نه؟ حب بین دو تا انگوش اون طرفم بهشون نشون میده، درسته؟ پس شمشیر تیز کردنشون چیه؟ نه، آماده است. تمام کار خودت باید بکنی. نظامی باید، اقتصادی، اقتصاد مقاومتی می تاکید میشه روش. اون طرف رو بحث‌های امنیتی، رو بحث دیپلماسی باید کار کرد. عربستان سعودی امسال هم تو قد و قوار این چیزا نیستن. مگه اینکه ما درست عمل نکنیم. توی جلسه مسئولین وقت ما، مسئولین نظامی وقت ما بودن، رکن دو ارتش اون و اون موقع میاد میگه آقا صدام یه سری تحرکات مرزی داره انجام میده، یه سری نیرو آورده لبه مرز. اون مسئول وقت تو جلسه بعد میگه صدام عراق حمله نظامی به ما، عراق شکر خورده، همینطور میگه ها. یه ما دو ما بعد خورد شکر، حمله کرد. من نام عن عدوه عن بهت المکاید، هر کس بخوابه در مقابل دشمن، لغد دشمن بیدارش میکنه، کید دشمن بیدارش میکنه. رابطو عدو بکن، دشمنتون رو دائم زیر نظر بگیرید، دائم لحظه غافل بشی زده. اینم که من شما بگم، اگر غربی ها صهیونیست ها همه دار و دستشون ارازل اورباشه، غربی عربی عبری، نقطه ها و حروف های خورد جا بجاشون، همشون سر تا یک ارباسن، اینا ثانیه بفهمن کار تمومه. یعنی دیگه مطمئن باشن که چیه، حمله کنن کار چیه، تمومه. خدا شاهده ساعت یک نصف شب بفهمن 1:05 حمله کرد، چون نمیتونن، چون میدونن اگه حمله کنی باب المندب بسته میشه، تنگ هرمز بسته میشه، حزب الله اسرائیل رو میزنه. سوریه، ما برای سوریه وارد جنگ شدیم، سوریه برای ما وارد جنگ نشه. حزب الله لبنان برای سوریه وارد جنگ شده، برای ایران وارد جنگ نشه. اینا معنی داره، تمومه دیگه. برید فکر کنید رو نفت 400 دلار، ببین میتونید اقتصادتون رو پیش ببرید؟ اقتصادتون میریزه به هم، اقتصادتون بریزه به هم، مردمتون کف خیابونن. اونا مثل ما نیستن، اونا همدیگر میخورن، چون دین نداره طرف. عرض کردم متمدن ترین کشورهای غربی رو دیدید وقتی یه خورده اوضاع اقتصادشون بریزه به هم چیکار میکنن؟ یونان هنو درست نشده، میبینید؟ یونان هم آمریکا باش قطع ارتباط رابطه است، بگه تو بغل آمریکان، کارش به جای رسیده جزیره هاشو داره میفروشه، جزیره بخشی از کشورشو داره میفروشه. اینجا من و تو مهمیم، اینجا من و تو شیعه مهمیم، چه انتخابی میکنیم. بعد بدونیم آقا من شیعه امروز اهل سنت هست، بعد چجوری باشون برخورد کنم، با وهابیه چجوری باید برخورد بکنم، هر کس یه جور، میبینی چی؟ اما وقتی اینو قاطی کردی خرابکاری میشه، داستان امیرالمومنین دوباره تکرار میشه، داستان امام حسن تکرار میشه، داستان امام حسین تکرار میشه، داستان امام صادق علیه السلام تکرار میشه. همینه، هم بیا فوش بده به کوفیا، نمیخوا به خودت فوش بده. ما الان باید چیکار کنیم آقا؟ باید شیعه از قدرت خودش استفاده کنه، برنامه ریزی کارو پیش بره. اولین کار اینه که آقا عربستان سعودی باید منزوی بشه، تفکرش باید منزوی بشه، ابزارش هم تا دلتون بخواد فراهم هست. خواست آقا شما میترسید از داعشه و تکفیری ها، آی مردم کل دنیا میدونید چرا این اینجوری هن؟ برای اینکه وهابی هن. برو نگاه کن ببین اندیشه وهابی در کجا در اومده، برو نگاه کن ببین اون هواپیما که خوردن به ساختمان های شما، ساختمان تجارت جهانی، برو ببین چند نفرشون سعودی بودن. بسم الله، بیده کاری بکنیم، ما ایران هم ضرب خورده از ایناییم. خب این که سرش همه مردم دنیا میپذیرن که، خب این دیگه بی ارزگی ما نیست؟ باید بریم کار کنیم. هزینه زا کردن حمایت از عربستان، باید هر کسی میخواد از عربستان حمایت بکنه هزینه براش بره بالا. فوش بخوره، میگه اینو نگاه کن با عربستان و سعودی داره میپره. باید توجیه بشن صحیح همه که هزینه های ماجراجویی علیه ایران چیه. باید بر بعضی گفت بگه عزیز من اگه حمله صورت بگه این اتفاق ما رو بسم الله بیا بسن توجیه بشن. بعضی موقع دشمن شما، یه چیز جالب به شما بگم، ما تو بحث امنیت میگیم یه موقع هست دشمن شما تحلیل صحیح از برخورد با شما نداره، باید توجیهش کنی، بهش بگی نفهم من زورم خیلی زیادتر از این حرف، اشتباه نکنی من حمله کنی. صدام توجیه نبود، برداشت غلط کرد، تحلیل غلط داشت، حمله کرد گفت من 3 روزه میرسم تهران. بعد اینا توجیه بشن. نقض جدی حقوق بشر داره عربستان، آدم گردن میزنن، زنها حق رانندگی ندارن، حق رأی وجود نداره، بحث زندانیهای سیاسی، رویه قضایی و غیره و غیره بر مبنای فاکتورهای حقوق بشری خود غربیا. درست شد؟ بر مبنای همونها. چرا پرونده اینا باز نمیشه؟ اینا بحث دیپلماسیه بعد کار بشه روش. نه که بچرخی بری از این ور بری از اون ور این ور بری اون ور. که چی مثلا؟ به مسافرت کردنه؟ اینا باید کار بشه روش. قاسم سلیمانی بلند شد رفت پیش پوتین گفت نگاه کن این کسایی که الان تو سوریه دارن می جنگن اینا بعضیشون چچنی هن. چچن چسبیده به توه. اینا رو تو سوریه نکشی فردا باید تو مسکو باشون به جنگی. پوتین گفت اوکی توجیه شد، اومد وسط سوریه. نتیجه دیپلماسی درست. دیگه لازم نیست تو یه تنه به جنگی هزینه بدی، بمباران رو روسیه میاد برات انجام میده، از این بهتر؟ روسا اومدن هواپیماشون آوردن تو پایگاه نوژه همدان، از اینجا حمله میکردن چون فاصله خیلی نزدیکتر میشه. من هواپیمای روسی از روسیه میخوان برن سوریه رو بزنن، بعد برن دور بزنن، چون بعضی از کشورهای که طرف آمریکان اجازه عبور این هواپیما رو نمیدن. میدونید دیگه پرواز ممنوع میکنه، نمیگم تو هواپیما جنگی تو نمیذارم رد بشی. آمریکا هم داره دونه دونه کشور رایزنی میکنه که نتونه روسیه این کارو بکنه. فاصله اینجا شده بود 900 کیلومتر. یه عده تو مملکت خودم دید چیکار کردن دیگه. نامه بنویس فلان خاک مملکت. کی خاک مملکت رو داده؟ پایگاه نظامی چیه بابا مرد حسابی؟ این هنر شیعه بوده، اومده از قدرت نظامی او داره باشه یکی دیگه رو میزنه. غیر اینه یوی نامه نوشتن یه دی آوی استقلال مملکت. تو چجوری ناوهای آمریکایی میان دور خلیج فارس میچرخن نگران استقلال مملکتت نیستی؟ ها؟ مردم توجیه هم نسبت به این اتفاقات. دنیای اینا پوله، باید به اینو خوب توجیهشون کنید که اگه اینا بخی همچی کاری بکنن به لحاظ پولی چه بلسه بر سر دنیا. یه چیزی من دیروز گفتم در مورد پایین بودن قیمت چی؟ نفت، که بر اثر افزایش تولید عربستان به وجود اومد. الان ایران هم داره افزایش تولید میده، میخواد ببره رو 4 میلیون بشکه. درسته؟ یعنی دقیقاً برخلاف میل چی؟ آمریکا داره عمل میکنه ایران. خب یعنی داره ممکنه یه کارایی بکنه. چون میخواد قیمت نفت رو چیکار کنه؟ گفتیم ببره بالا. شما فرض بکنید روسیه، ایران، ونزوئلا، کشورهایی که هم فکرن با ما و نفت دارن، از فردا بیان اعلام بکنن آقا ما نفتمون رو بر مبنای دلار نمیفروشیم. همین، به همین سادگی. یهو چیز نزدیک مثلا فرض بکن 20 میلیون بشکه نفت یهو دلاری حذف بشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی 80 میلیون بشکه نفت در نظر بگی 20 میلیون یک چهارمش، یعنی 25% لگد به اقتصاد آمریکا. یعنی به غلط کردن میفته اونجا، میاد میگه آقا چی میخواید؟ یعنی درستش کنید، من چی میخواید؟ اینا میگم دیگه مشکل ما اینه که سیاست میفهمن اقتصاد نمیفهمن، اقتصاد میفهمن سیاست نمیفهمن. چرا؟ چون دنیای اینا پوله، دنیای اینا پوله، آخر الزمان مبنا میشه پول. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، تجارت پول بیزینس، بلدی از این ابزار استفاده کنی؟ خدا هم تماما در اختیارت قرار داده 14 تا نقاط استراتژیک دنیا، 8 تاش دست مسلمان، 2 تاش دست ایران. باب المندب هم که الان دست هم فکران ماست. سه تا باب المندب از همه مهمتر تو دنیا اینوتون بگید. خب آقا این اثر اقتصادی داره، خدا میگه چیکار کنه، کل نفتم داده دست من. تو ایران بزرگترین دارنده انرژی در کل دنیاست. ایران بزرگترین کشور دارنده گاز نیست، دومه. تو نفتم سوم چهارمه، اما در مجموع چیه؟ اوله تو دنیا. یعنی اونی که روسیه که گاز زیاد داره مثل ما نفت نداره، عربستانی که نفت زیاد داره مثل ما گاز نداره، در مجموع کل انرژی داده دستش یه خونه امام زمان. میگه ببینم چیکار میکنید. خب این دیگه خدا بچه خودش بیاد رأسن بیاد پایین شروع کنه، مثلا بیاد بره رأی بندازه صندوق و چیکار کنه؟ میفهمید دارید چیکار میکنید موقع رأی دادن و متوجه هستید چقدر رأی من گناه داره چقدر ثواب داره؟ از این ابعاد هم میبینید؟ تو حوزه داخلی چیکار کنیم؟ تو حوزه داخلی اول باید ما با برادران اهل سنت هم صحبت بکنیم و از فتنه افروزی عربستان و سعودی بگیم. ائتلاف و اتفاق نظر بین شیعه و سنی ببریم بالاتر، چون اونا بر روی اهل سنت ما دارن برنامه‌ریزی میکنن. هر کسی بر مبنای این نوع وحدت الان کار بکنه، شک نکنید آدم دشمن، یا با واسطه یا بی واسطه. رسانه هامون باید بیان واسه شبکه های استانی، مثلا شبکه استانی ما تو کردستان، شبکه استانی ما توی گلستان که ترکمنای عزیزمون اونجا، تو سیستان و بلوچستان، تو خراسان جنوبی، جایی که ما اهل سنت داریم، باید توجیه باشن بدونن چی بگن. تو شبکه‌های اجتماعی سخنرانی خطبا ائمه جمعه اهل سنت باید جمع کرد که آقا نگاه کن داستان اینه. ببینید تو همین حادثه مینا ببین چند تا سنی کشته شدن، سنی ایرانی. خود یکی از همین آقای ترکمنه میگه طرف تا فهمید من ایرانی ام زنده بودم، گفت زیپ اون کاور مخصوص جنازه رو کشید، گفت ایرانیه. جالب این مفتی اعظم اینها عبدالعزیز آل شیخ اومده فتوا داده که آقا اصلا کلا ایرانی ها مجوسن و نجسن و فلانن و بهمانن دیگه، اصلا شیعه سنی هم جدا نکرده، گفته هر کی ایرانی باشه اینجوریه. خب بگو عزیز من، تو 0 تا 100 دین تو از ایرانی ها گرفتی که؟ امام بخاری ایرانیه، ابو حنیفه ایرانیه، مسلم صاحب صحیح مسلم ایرانیه، تو نیشابور دفنه. از 3 نفری که اومدن قواعد زبان عربی رو نوشتن، دوتاشون ایرانی بودن والله. اعراب صحبت میکنه اما نمیدونستن زبانشون قاعده بنده. از 3 نفری که اومدن قواعد زبان، گفتم میدونید زبانتون قاعده داره؟ دوتاشون غیر عرب بودن. و تو اصلا خودت هم نفع کردی که اینو باید توجیه کرد. برخ از مسئولان ما هم باید صحبت بکنن شاخشونه ها رو سیونیست ها بکشن، که ما میدونیم این سگی که دارید میندازید جلو صاحب شمایید، که به وقت شما دیده رهبری میاد هرچی دقت کرده هرچی تکفیر علیه ما جری تر میشن، رهبری ادبیاتش نسبت به چی؟ اسرائیل تندتر میشه. سگ هار حرامزاده کی بوده ایشون از این الفاظ استفاده کنه؟ یعنی من میدونم تو دستار مهم نیست، من سر رو دارم میبینم، فکر رو دارم میبینم. پرهیز جدی سیاسیون از تنش‌ها در داخل، واقعا باید اینا رو گذاشت کنار، به یه اولویت بیشتری رو بدم اتفاق نظر. ولا تنازعوا فتفشلوا، اگه دچار تنازع بشید فلج میشید، فشل میشید. قرآن گفته بابا دیگه میخواد هر کی میخوای باشی باش، ولا تنازعوا ف یعنی بلافاصله، تفشلوا فشل میشید، بیفتید به جون هم انرژیتون گرفته میشه. گفتم نتیجه داستانه 88 شد قطعنامه 1921 که سازمان ملل گفت ایران تحریم کن. میدونید دیگه در اثر داستانه 88 گفتن عجب اینا با هم اینقدر اختلاف دارن. خب خوبه جواب میده تحریمشون کنید. چون تا قبلش فهمیدن که تحریم بکنن موجب چی میشه؟ همبستگی و وحدت میشه. گفتن نه خوبه، چه خوب، ما نمیدونستیم اینجوریه. باید جدن پرهیز کرد از دو قطبی سازی در کشور، هر نوع دو قطبی، نه دو قطبی احمدی نژاد غیر احمدی نژاد، نه هر نوع دو قطبی. اینو رهبری مثال زد که چی؟ بقیه شد دو قطبی انقلابی افراطی، دو قطبی نمیدونم طرفدار فلان دارم، دو قطبی کنسرت غیر کنسرت، دو قطبی نه عمدیه، رو بازی نخور. من به شما گفتم از 800 تا کنسرت 16 تاش تاثیر کردن، 2%. یعنی اصلا احتمال داره مثلا اون کسی که میخواد کنسرت رو برگزار کنه خواننده تو ترافیک گیر کنه نرسه. من چی میگم؟ خب یک جوری دارن میگن که اصلا شما الان همه فکر می‌کنید بالای 50-60% کنسرت داره تاثیر. بعد یه عده از این طرف بعد میگه جون مادر تو بشین، تو دیگه چی نگو. این از این طرف میشورونه سر در میاره، فکر می‌کنه داره دفاع میکنه از دین. نه اشتباه این رفتار. اصلا ببین اتاق فکر اینها خیلی حرفه‌ایه، میگن بیاد این مطلب رو انتشار بدید یقینا فلان کس پاسخ نشون میده، ما اخلاقشو میدونیم بهش هم میرسونیم. حالا او که پاسخ داد بعد روزنامه فلان بعد یه چیزی بنویسه، روزنامه فلان که نوشت به همان روزنامه جواب میده، همینطور بگی پینگ پونگی برو. یه مثال من فقط برای شما میزنم، یه بحثی در کشور ما مطرح شد تحت عنوان دیاست سیاسی. کسی که تو حوزه سیاسی غیر رو تو حوزه سیاسی حریم اسلامی چیکار بکنه؟ راه بده. اصلا دیاست یعنی غیر رو راه دادن. خب حالا حوزه‌های مختلف داره، اصلا یه بابی تو فقه ما. او هم این ماجرا رو کسی گفت که فردی که به لحاظ علمی هیچ کسی حرفی نداره در موردش، آیت الله جوادی آملی. بعد سر یه سری بازیایی که دو تا هنرپیشه چیکار کردن چیکار نکردن ببینید چی شد، ماجرای دیاست سیاسی تقلیل پیدا کرد به بازی دو تا هنرپیشه. ببینید چقدر قشنگ. بعد اینجاست که او گفت آ مارادونا رو ولش کن. باید بفهمی این افراط یعنی این. درست باید برخورد کرد عزیز دل من. جز راست نباید گفت. هر راست بابا یه سری حرفا هست تو نباید بزنی، یکی دیگه باید بگه. یه سری حرفا هست من کوچلواری نباید بگم، حتما باید یه روحانی بگه. اصلا یه سری حرفا هست اصلا یه روحانی نباید بگه، من کوچلواری باید بگم. حضرت موسی سری حرفا رو خودش نمیزد، میگفت هارون بگه، میگه تو بگو. بابا مقام حضرت موسی بالاتره، یکم قرآن خوندی داخل دوبار بفهمید. چرا خودش نمیگه؟ میگه هارون تو بگی اثرش بیشتره. آقا امام صادق یک جلسه بود یه مطلبی رو فرمودن، گفت آقا این جای نگیدا، صحابه تاپ و خاص و حلقه یکی و اینا جمع بودن و گفتن حلا آقا جان. بعد یوهی رفتن فرداش یکی از این صحابه دید اه رفیقش بالا منبر داره فرافه امام صادق داد میزنه، رفت کنار منبر نشست گفت های آقا نگفت اینو جای نگید، گفت ساکت شو ادامه داد. اینم رفت چغلیشو کنه پیش آقا صادق، دوید کفششو برداشت و گوله فرار کرد اومد گفت آقا خبر دارم فلانی و حرفی بود گفتید نگید، بالا منبر داره میگه. حضرت خوب کاری میکنه. آقا داستان چه؟ گفت تو نباید بگی، اون باید بگه. تو بگی خرابکاریه، او بگه چیه؟ درست. خوب چقدر ما راجب اینو فهمیدیم. بابا دارم از امام صادق مثال میزنم، یعنی از امام دارم میگم، یعنی اینکه من و تو هم باید درگیرش بشیم. همین الان ما هم میتونستیم یکی از این ماجراها باشیم. تو حوزه منطقه‌ای یه سری دولت‌های معقول تو منطقه هستن، مثل الجزایر، مثل عمان، باید با اینا رفت صحبت کرد، وزنه سیاسی اینا رو برد بالا، هیچ ایرادی نداره، اینا منطقی عمل میکنه نسبتاً. بهشون بگید به اینا فضایی به وجود آورد که اینا بتونن نقش آفرینی بکنن. هشدار به کشورهای همسایه و اولتیماتوم که تو بازی عربستان ورود پیدا نکنید، خودتون داغون میشید وگرنه گوشمالی میبینید. یه سری کشورها ممکنه شیطنتایی بکنه. به کشوری مثل کویت بعد بگید آخه دیوانه تو یه بار با تناب صدام تو چهار رفتی بدبخت شدی، با صدام بود دیگه. 30 میلیارد دلار، چقدر پول؟ 30 میلیارد، نه میلیون دلارا، 30 میلیارد دلار فقط کویت به عربستان کمک مالی کرد تو جنگ ما. بعد جنگمون تماشا صدام به اولین جایی که حمله کرد کجا بود؟ کویت. 2 روزه کل کویت رو گرفت. امام اون موقع پیش بینی کرد، امام فرمود این بعد ما سراغ شماها میاد. اینا میخندیدن بعضی تو منطقه، گفتن خمینی هم مسائل سیاسی رو خوب متوجه نیستا، بابا کویت داره بهش کمک میکنه، رو صبر کنید. بعد بهش میگه تو یه بار این بلا سرت اومده. چه جالب بهتون میگم، همون موقعی که صدام حمله کرد به کویت، بعد آمریکا حمله کرد به کی؟ به صدام. تا اینجا حله. یک عده ای تو مملکت ما بلند شدن گفتن ما باید به صدام کمک کنیم. خدا شاهد سیاسیون، صدام خالد ابن ولید اسلام است. الان بهترین فرصته بریم کمک صدام. تا دیرین شیمیایی‌ها رو صدام ریخت رو سرت. نه الان وقتشه با هم یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. رهبری زیر بار نرفت دیگه. و چی میگید آقا برید بشین سر جاتون. برنامه‌ریزی می‌خواستن یه کاری بکنن که دیگه ما خودمون جنگ با آمریکا رو شروع کرده باشیم اونا بیاد بزنه داغون کنه همه چی رو. اون موقع هم قدرت موشکی و این چیزا رو نداشتی که. ببین چه فتنه ها. ببین اینی که میگه اگه یه علمدار درست حسابی توی بین شیعه نباشه کار خراب میشه. بعد یه نخ تسبیح باشه که دونه های تسبیح دور هم بچی. قدر بدونید 70 سال فلسطینی ها دارن میجنگن هیچ نتیجه نمیگیرن به اون شکل. چرا؟ چون یه رهبر درست حسابی نداره. کفران نعمت نکنید خداشو. خطرات عظیمی رو از این سر این مملکت برده با تدبیر درست. همون موقع بود کافه بود یه جو بیان نازن و کیا میگفتن. بعد میدونه کیا میگفتن دیگه که مثلا لیدر اینا که الان نمیخوام اسم ببرم زیاد تو سخنم. اینا الان اینا کسان که میگن ما باید بریم بغل آمریکا. اینا میگفتن ما با صدام برادر صدام یکی بشیم بزنیم آمریکا رو پدرشو در بیاریم. حافظه تاریخ مردم ببرید بالا. امروز یه نفر اومده بهم گفتش که آقا چند نفر یعنی خیلی‌ها بهم میگن اینا. آقا چقدر تو فوش میخوری اینور اونور. گفتم معلومه اونا که فوش نمیخورن برن با خودشون فکر کنن چرا فوش نمیخورن. چقدر ژیگول و پاستوریزه عمل کردن که دشمن میگه آخه اینو ولش کن راحت بذار برش برش بکن. هر جا تو بخوای خاکریزا رو جابجا بکنی بری خاکریز بزنی یعنی هیچ جلوت نیست دیگه. تو تازه میخوای خاکریز بزنی گول نمیخوری اما خاکریز میزنی بعدش دیگه بقیه میان راحت میجنگن. این فوشا افتخار این فوشا ستاره ژنرالیه. خب این فوشا افتخار میگیم هیچ مشابه اهل بیت نشد فوش خوردن ملاقات شبیهشون بشه. 70 سال امیر سالها تا زمان آقا تا زمان عمر ابن عبدالعزیز آقا امیرالمومنین بر روی 70,000 منبر لعن شد. نام علی رو نمیتونستن ببرن. قبر امیرالمومنین مخفی بود. میگفتن اگه پیدا میکردن میرفتن پیکر مطهر امیرالمومنین از قبر بیرون میکشتن بردن آتیش بزنن. چی میگید آقا جان؟ یه سری از این کشورها یه سری افراد توشونن مخالفن. مثلا همین عربستان سعودی کل مخالف داره. شبکه ماهواره مثلا الاصلاح مال مخالفان سعودی سنی ان اما بعدش میره رفتار آل سعود. اینا بعد درک اینا پیداشون کرد. توجیه کشورهای منطقه و نشون دادن این که جاهایی که جنگ بوده محل حضور کیا شده تکفیریا. مثل کجا؟ تونس، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل سومالی، مثل مصر. آقا تو مصر و سومالی هم شیعه ها هستن شما بگید مثلا بحث شیعه است. تو لیبی هم شیعه هست. وجود که همه سنی ان که هر جا شلوغ بشه قدرت حکومت مرکزی از بین بره این تکفیری اونجا ریختن. یه سری قدرت های اقماری جمهوری اسلامی ایران مثل حزب الله، مثل فاطمیون، مثل زینبیون. زینبیون شیعه های پاکستانه همینجا دارن شیعه میره الحمدلله. اینها هم باید شاخشونه هاشونو بکشن دست به ایران بزنه. سید حسن نصرالله گفتی سالهاست گفته که دست به ایران بزنه. ما استانی از استانهای جمهوری اسلامی بهتون بگم. خوزستان حمله کردن خراسانی نشست سر جاش، تهرانی نشست سر جاش، آذری نشست سر جاش، نه همه رفتن. درسته؟ دست به ایران بزنید ما یکی از استاناشیم. پدرتونو در میارید. الان آخرین تحلیلی که خود اسرائیل میگه میگن بیش از 80,000 موشک فقط حزب الله داره. حزب الله خودش به فناوری ساخت موشک رسیده. یعنی اگه اصلا کات بشه ماجرا خودش میتونه بسازه. بعد چسبیده بیخ گوش فلسطینه. شیطنت پاسخ داده میشه. یه پالایشگاهی مثلا تو مملکت ما بترکه، یه پالایشگاه تو حیفا میترکه. گذشتون دوره بزن در رویی. که بخوای یه غلطی بکنی نمیتونه کاری بکنه جمهوری اسلامی. نه خیر. منتها یه سری از مسئولین من دیدم بعد از این مسئولین تو تلویزیون شروع کردن تهدید کردن. اصلا خوب نیست. ما علم میکنی بلمی. چرا؟ چون اگه نظام بخواد جواب بده بلده چجوری جواب بده اون خودش هم میفهمه. اون کسی که باید بفهمه. اینجوری که شما میاد میگید باعث میشه فردا اینا خودشون ببینن کاری بکنن بگن کار ایران بود. هر اتهامیه تکفیری ببینن کاری بکنن میگن کار ایران بود. نه اون اگه بخواد نظام جواب بده بلد خوبش هم جواب میده سیلی محکمی هم میزنه. چون معلومه خودم مثلا شخصا منتظر سیلی محکم یمنی ها به سعودی ها بعد از این ماجرای کشتار این 700 نفر که شده 900 نفر. خب یه کربلای یمن بود دیگه. ما منتظرم، میدونم هم میزنه، حالا منتظرم امروز فردا. چون اگه شما بینید بچه‌ها باید دشمن تو استرس و ترس نگه داری. زمانی که جهاد مغنیه رو زدن، حزب الله گفت من نمیگم کی میزنم و نمیگم هم کجا میزنم، باش تو خماری. به وقتش زد، خوبم زد. باید بفهمن. یه چیز دیگه هم بتونیم با خود سعودی هم باید ارتباط گرفت. پیر بشین صحبت باشون کنی، بگه دیوانه دارم میزنه جلو. الان ماجرا اینه، تو قیمت نفت آوردی پایین، اینطور میشه، اینطور میشه. آمریکا از خداشه که این اتفاق بیفته، بعد خودتو نابود میشید. نه آمریکا با ماست، نه با شما نیست، با حسنی مبارک هم نموند، با صدام هم نموند، بعدش هم تویی. اون براشون پول مهمه. الان دیدید این ماجرای قانون جاستایی که تو آمریکا تصمیم کردن یعنی چی؟ الان یه عده تو آمریکا چشم دوختن به اون 600 700 میلیارد دلار عربستان که توی آمریکاست. یه حکم دادگاهی بگیرن و 700 میلیارد دلار بالا بکشن اونجا. پول درشتی ها. بعد یه نکته بهتون بگم، این قانون همونقدر که برای عربستان خطرناکه، برای هر کشور دیگه هم چیه؟ خطرناکه. همین جیسون رضاییان تو آزادش کردن جاسوسه رو، رفت اونور شکایت کرد از ایران. بر مبنای همین قانون جاستا فردا یه دیدش که انقدر میلیون دلار غرامت بریدن باید بدی به این آدم برای یه نفر. اینا باید به خود نمیتونید، من حاضرم برم با عربستانی صحبت بکنم. چی بگم والله؟ اینا باید به رفت باشون گفت، توجیهشون کرد، بیش سر جات برگرد به اصلا. تو هر چی باشه بالا مسلمانی، قبلا یه خود رفتارهای درست‌تر داشتی، تکفیری نباشین، چه کارهایی داری میکنی؟ میشه با صحبت کرد. بعضی از این کشورها مثلا با خود عربستان اختلافات دارن، مثلا قطر با عربستان اختلافات داره، ترکیه با عربستان اختلافات داره. اینا باید دیگه بالاخره. اینم آخرین نکته که میخوام عرض بکنم، تو بحث فرامنطقی هم خیلی مهمه. باید رفت با چین صحبت کرد، بگن داری بدبخت میشی، این نقشه آمریکاست برای زمین زدن اقتصاد تو. این جنگ در بگیری بیچاره تو، تو قیمت بالای دلار تو نابودی. باید به روسیه و چین گفتش که آقا شما دو تا کشور عضو شورای چید امنیتید، بیاید یه قانونی به تصویب برسونید، تروریسم تکفیری همه جوره باید تحریم بشه، هر کی با اینا مرتبطه، چه تفکری، چه پولی، چه فلان. هزینه های این مگه نمیگه تروریست؟ حالا همه میگم داعش بده. بسم الله آقا کمیته های حقیقت یاب تشکیل بشه، ببینیم داعش رو کی تشکیل داده. اینا که روسیه و چین میتونن این کار انجام. الان چین نیروی نظامی فرستاده روسیه برای یه سری صحبت کردن، اونم ترسیده بخاطر یه سری مسلمانایی که در چین هستن، تکفیری شدن، دارن الان تو سوریه میجنگن. اینا برگردن چین، چینم بدبخت میکنن. یه مش وحوشن، هر جا رو برگردن با آتیش میکشن. بابا اینا دیگه خیلی راحت، اینا با اینا که دیگه چین و روسیه که باشون راحت میتونید برید صحبت بکنید. آمریکایی هم باید بدونن ما بچه نیستیم که فکر میکنن الان از این طرف بیان دوستی با ما بکنن که ما از ترس عربستان بریم تو بغل آمریکا. ما میدونیم تمام اینا کار توئه. ما حرف وزیر دفاع تو داریم میشنویم که میگه باید یه ائتلاف درست شد، درست شود توسط کشورهای عربی بر علیه ایران. اینو چیکارش کنم؟ اینو نشنوم؟ یک سری کلنش های نظامی و امنیتی هم میخواد داشت که اصلا اینجا محل بحثش نیست. اون کسایی که بلدن خودشون رو میدونن باید چیکار کنن، واردم هستن. نه اینجا جاشه، نه نه صلاح گفته بشه. این میشه اون قدرت تشیع. نظامی خودش رو قوی میکنه، اقتصادی حواسش هست، میتونه با بازار نفت بازی بکنه، سیاسی بلده چجوری دیپلماسی داشته باشه، داخلی چجوری وحدت رو حفظ بکنه. حالا واقعا میفهمید که نقش رهبری تو پیشبرد این ماجراها چطور بوده. یه تو ماجرای سیاسی داخلی میگه آقا اینطور آرام باشید، به اون میگه نه یا تو انتخاب، به اون میگه تو اینو مراعات کن. بحث مذاکرات آرام پیش برد، نگذاش مخالفان مذاکرات یه کاری بکنن که بعدن موافقان مذاکرات بگن آقا سنگ اندازی کردن ما نتونستیم. نه رفت کامل راحت مذاکراتتون هم کردید. خب الان مردم هم منتظرن، ماها گذشته که ببینیم پول چی میشه. تا حالا که چیزی برنگشته، مردم گولم نمیخورن و دم دم انتخابات مثلا با 1 میلیارد 2 میلیارد دلار مثلا بریزن، مثلا عده کارمندا رو زیاد بدن مثلا. نه
حساب شده، اقتصاد کشور باید چی بشه؟ درست بشه.
بر این روز فکر بکنیم. من نگاهم به جمهوری اسلامی اینه که این شیعه خانه امام زمانه، علم دست ایرانه و ما باید اونقدر قوی بشیم که به کل دنیا بگیم نگاه کنید نمیتونید به ما حمله کنید. و حالا این پالس رو داریم میفرستیم برای خدای بند متعال که خدای حالا وقتش نیست اون آقا رو بفرستی؟ کربلا تکرار نخواهد شد. ما نخواهیم گذاشت. ما از اهل بیتش دفاع میکنیم. ما کوفی نیستیم. ببین تو دمشق چیکار داریم میکنیم؟ از حرم اهل بیت امام سال 61 هجری داریم دفاع میکنیم. امام حی حاضرمون بیاد ما تک و تنهاش بگذاریم؟ نگاه کنید آقا جان، میخواستن حمله کنن حرم ابا عبدالله با خاک اکسان کنن، کی نگذاش؟ ایران، نیروی قدس ایران ورود پیدا کرد ماجرا رو جمع کرد. نیروی قدس یکی از شاخه های نظامی سپاه ماست، درست شد یا نه؟ نمیبود چی بود؟ پس احمقایی که میگن قبل از ظهور نباید حکومت تشکیل داد، اینا رو من چی کارشون کنم؟ چی بگم به اینا؟ اگه تو حکومت تشکیل ندی بعد چجوری ارتش داشته باشی؟ چجوری سپاه داشته باشی؟ بعد چجوری موشک سازی داشته باشی؟ چجوری برید از حرم امام حسین دفاع بکنی؟ اینا متوجه نیستن. شرط به نظر من ظهور اینه که شیعه باید با تشکیل حکومت قدرت نمایی بکنه. و ما این نگاه کن، ما این رأی میدیم به محمد خاتمی، ما این رأی میدیم به محمود احمدی نژاد، ما این رأی میدیم به حسن روحانی، ما این رأی میدیم به اکبر رفسنجانی، ما این داریم رأی میدیم، ما خودمونیم، هیچ کی از مریخ نیومده، ما داریم تعیین میکنیم کشورمون به کدوم سمت بره. تو اگه یه عاشورایی میاد گریه میکنی تو سر و کلت میزنی، ها چه درکی از عاشورا داری؟ چهار تا روزه، درسته یا نه؟ فرض بکن، فرض یه دستی جوری چشات کشیده بشه بتونی ببینی عاشورا رو، اون چیزی که میشنوی رو بتونی ببینی، شدنی یا نه؟ امام زمان بده دستی به سرت بکشه بگه ببینی شد. آقا اینا مثلا حذف میکنم، خود اون آقا 1100 خورده سال داره عاشورا رو میبینه. امام حسین یک بار به شهادت رسید. یک آقایی من سراغ دارم 1100 خورده سال هر بار عاشورا داره به شهادت میرسه، هر بار علی اصغرش داره اون بلا سرش میاد، هر بار عباسو شده فلزو باید بگه بدلت دمو ادمو، من عوض اشک خون گریه میکنم. مظلوم واقعی و حقیقی آقا صاحب الزمانه، امام حی و حاضر ما. کجای دل تو و خواستهای تو و دعاهای تو و برنامه ریزی زندگی تو ایشون جاش کجاست؟ ما عاشق امام زمان سال 61 هجری هستیم، آقا ابا عبدالله حسین، روحی فدا. اما امروز امام زمان الان تو دریاب. عده‌ای بودن امام کاظم علیه السلام تو زندان بود، از شیعیان پیاده میرفتن اربعین، گرفتی چی شد؟ آقا نه، پیاده روی اربعین رو بریم، امام زمانش تو زندان بود. آقا امام رضا مجلس روزه میگرفت برای امام حسین، میومد میشست، میومدن برای امام حسین گریه میکردن، امام زمان خودشون اونجا نشسته بود رو صندلی، نمیفهمیدن. حتما باید حبس میله داشته باشه. آقای رو من سراغ دارم 1100 خورده ای سال منتظرانش به خاطر درست عمل نکردن او رو به زندان انداختن. اینطور میشه دید؟ عزاداری که تو مسیر عزاداری حسینی که تو مسیر امام زمان نباشه هیچی نمیارزه، چی نمیارزه. باید ختم به اون آقا بشه. باید دائم وقتی صحبت از امام حسین و حضرت علی اکبر و حضرت عباس میشه تو خودتون نسبت سنجی کنی با امام زمانت تا به یه جایی برسه، وگرنه این مسیر که اشتباه بری به هیچ جا نمیرسه. مگر در جستجوی ربنا یه تازه ای باشیم، وگرنه اگر تو درست دعای تو درست از این دست جز نفرین هیچی در نمیده عزیز من. بگه نه صد دعا زنده است یک نفرین نخواهد شد. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله‌ور در باد بگو تا انتظار این است اسبی زین نخواهد شد. یک جاهای جایزه میذارن، جایزه های خیلی خوب میذارن برای یه کاری، برای اینکه مردم مشارکت کنن. اصلا من به شما میگم این جایزه هایی که بر روزه امام حسین گذاشتن بر مشارکته، جایزه های سنگین. آقا اندازه پر مگس اش ببنده تمام گناهات رفت. مگه میشه؟ بله میشه. جایزه سنگینه که بیای که تو روزه چی بشی، تربیت بشی که بفهمی مردم امام زمانشون تنها گذاشتن که تو الان امام زمان تو تنها نذاری. خیلی ساده بود نه؟ به این فهم برسیم انشالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خداوند تو رو سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده آقا ابا عبدالله الحسین و دم مظلوم، هرچه سریعتر در ایام عمر ما ظهور آقا صاحب الزمانمون رو سر و سامان بدی و ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور ایشون قرار بدی. انشاءالله پرچم این انقلاب به دستان مبارک آقا صاحب الزمان برسه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.